Du. به آنها رسیدیم. سلام کردیم و کنار یکی از چاله ها روی پنجه های پا چکچکی نشستیم. یارعلی و آقاش دور چاله ها سنگ چیده بودند. داخل چاله ها هم که عمقش کمتر از 30 سانتی متر بود، هیزم ریخته بودند و آتش درست کرده بودند. دیگ ها را هم گذاشته بودند روی آتش. یارعلی خم شد و نگاهی به آتش زیر دیگ بزرگی که پیش پایش بود کرد و گفت: چه میدونیم، بهتردون خداست. آقاش گفت: احتمالاً اعدامش میکنن. یارعلی گفت: بازم بهتردون خداست، ولی گل محمد برای فیروز خط و نشون زیاد کشیده بود. خدا آخر عاقبت همه رو ختمه به خیر کنه. آقاش گفت: خدا امروز هم ختمه به خیر کنه. ناسلامتی همه از یه تیر و تایفم هستن. وزیر چشمی نگاهی به من انداخت. آقاش راست میگفت. فیروز و گل محمد هر دو از فامیل‌های دور من بودند. مادر بزرگ فیروز دخترموی حق پدر بزرگم بود و مادر بزرگ گل محمد هم دخترموی مادر بزرگم بود. فیروز درباره خدا و پیغمبر جور دیگری فکر میکرد و برخلاف بقیه اهالی، مخصوصا فامیل‌های ما، با حجبرخان خوش اخلاق که واقعا از پولدارهای خوش اخلاق منطقه بود و در خارج از کشور کارخانه عرقسازی داشت، رفیق بود. گل محمد و فیروز همیشه بر سر همین چیزها با هم بحث میکردند. حتی فیروز میخواست زمین کنار آببندانش را به حجبرخان بفروشد که گل محمد مانعش شد. یک بار که با قرماق و برای ماهیگیری به آببندان رفته بودم، فیروز و گل محمد کمی پایین‌تر از جایی که من قرماق نشسته بودم، لب آب نشسته بودند و با هم درباره همین چیزها بحث می‌کردند. فیروز می‌گفت: بابا، اینقدر به ظاهر مردم گیر ندین. آدما درونشون مهمه. گل محمد می‌گفت: اتفاقاً یعنی چی که ظاهر مهم نیست؟ فیروز می‌گفت: خوبی و بدی آدم به ظاهر و قیافه نیست. باید دل آدم پاک باشه. بعد هم داستان مردی را تعریف می‌کرد که عرق می‌خورد و نماز نمی‌خواند، ولی نه چشمش کج بود و نه دستش. حتی او بود که دزد محله را دستگیر کرده بود و سرانجام هم سر دعوا با کسی که تو محله‌شان برای زنها مزاحمت ایجاد می‌کرد، چاقو خورد و مرد. گل محمد می‌گفت: یعنی چی که ظاهر مهم نیست؟ الان اسلام هر چی گفته حق هست یا نه؟ مگه اسلام غیر از حق هم میگه؟ اسلام مگه خیلی جواب ظاهر گیر نمیده؟ فیروز میگفت: بابا، اینو دیگه قطعا باید بپذیریم که همه چیز نسبیه. شک نکن، بی تردید و قطعا همه چیز نسبیه. گل محمد میگفت: وقتی میگی بی شک و تردید و قطعا همه چیز نسبیه، من دیگه حرفی ندارم. من البته از جمله های آخرشان چیزی سر در نیاوردم. خلاصه از وقتی که فیروز خواست زمینش رو که کنار آب بندان بود به حجبرخان بفروشد و حجبر هم میخواست آنجا گاوداری بزند، اختلاف گل محمد با فیروز بالا گرفت. گل محمد به هر قیمتی بود مانع معامله حجبر و فیروز شد، ولی میانه فیروز و گل محمد هم حسابی به هم خورده بود و درست 3 روز قبل از پیدا شدن جنازه فیروز، گل محمد و فیروز حسابی با هم دهن به دهن شده بودند، تا جایی که گل محمد گفته بود خون فیروز به خاطر حرفهایی که درباره خدا و پیغمبر میزند حلال است و میشود او را کشت. آقاش رو به من کرد و گفت: برو به بابات بگو هیزم کم داریم. میدونستم اگر به بابا بگویم باید معطل هیزم کشی شوم و وقت رو از دست می دهم. عباس همونجا ماند و من به تاخت رفتم. به جانجان گفتم که به بابا بگوید که آقاش هیزم می خواهد و زودی هم برگشتم و به آقاش گفتم الان میارن. بعد هم رو به عباس کردم و ادامه دادم: بریم تو تعبیر گاوار تماشا کنیم؟ عباس همچنان که چکچکی نشسته بود نگاهی به من کرد. آقاش گفت: آره، اینجا رو شلوغ نکنید بهتره. عباس بلند شد، راه افتادیم. وقتی مطمئن شدم صدایم رو نمیشنوند، گفتم تا یارعلی بیاد باید دو چرخه رو ببریم. زود باش بیا. رفتیم توی طویله که بوی پهن تازه گافا در آن پیچیده بود. حواسم به عباس بود و پیش پایم رو نمی پاییدم. پای چپم رو گذاشتم روی پهن گاو و سر خوردم. تعادلم رو از دست دادم و افتادم. گاوها رمیدند و گاوی که دیروز زاییده بود ماقی کشید. عباس دست دراز کرد تا کمکم کند که بلند شوم. به کف دستهایم نگاهی کردم و گفتم اینم از شانس ما، و خودم بلند شدم. دست کشیدم پشتم که حسابی پهنمالی شده بود. از در پشتی طویله بیرون زدیم و سمت انباری کاهگلی رفتیم که چند متری با طویله فاصله داشت و سقفش گالپوش بود. در کهنه و چوبی انباری را با تناب بسته بودند. تناب را باز کردم. در را به داخل فشار دادم. صدای کشدار قیژش بلند شد. لحظه دست نگه داشتم. سرم را به سمت طویله برگرداندم. کمی مکس کردم. به عباس که نگاه کردم مثل بید می لرزید. گفتم میرم داخل، اگر دیدی کسی داره میاد فقط یکی دو بار صدام کن، فهمیدی؟ عباس گفت پس زود باش. دوباره سرم رو سمت طویله چرخاندم، خبری نبود. رفتم توی انباری که کم نور و نمور بود. دوچرخه 26 مشکی رو بیرون آوردم. یک بار دیگر دوربر را پاییدم. سمت چپ انباری چپر بود. آن سوی چپر کوچه‌ای بود که آبادی را دور می‌زد و به ابتدای جاده‌ای می‌رسید که سمت شهر می‌رفت. از چپر اگر می‌گذشتیم کار تمام بود و راهمان را می‌گرفتیم و می‌رفتیم. دوچرخه به دست سمت چپر حرکت کرد. عباس که پشت سر را میپایید آرام گفت در انباریو نمیبندی؟ سر برگرداندم و گفتم ببندش، بیا زود باش. در را که میبست باز هم صدای قیژش بلند شد. کنار چپر ایستادم، نگاهی به دور و برم کردم، بعد هم سرم را بالا بردم و نگاهی به ارتفاع چپر کردم. تقریبا 1 متر از قدم بلندتر بود. عباس هم که بیقرار فرار بود و دور و بر را میپایید گفت زود باش برو بالا دیگه. از چپر بالا رفتم. پایه‌هایش لغ بود و تکان تکان می‌خورد. عباس دوچرخه را به زور بلند کرد و گفت: نیفتی؟ گرفتی؟ پای چپم سمت کوچه بود و پای راستم سمت طویله. هنوز دستم به دوچرخه نرسیده بود که صدای یارعلی را شنیدم. داد می‌زد و می‌گفت: کجا؟ تو انباری؟ صدا ظاهراً از طویله می‌آمد. عباس بدجوری ترسید. خودم هم ترسیدم. هرچه کردم تا مانع لرزش پاهایم شوم که عباس کم نیاورد نشد. دوچرخه را پایین گذاشت و این طرف و آن طرف را نگاه کرد تا راه فراری پیدا کند. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ بلندش کن، بده دیگه. حالا دیگر همه بدنم میلرزید و از شدت لرزش چپر هم میلرزید. عباس پشت سرش را نگاه کرد و بعد دوچرخه را بلند کرد. این بار بیشتر از دفعه قبل خم شدم و به چرخ جلویی دوچرخه چنگ زدم و گفتم ولش نکن، بده بیاد. دوباره صدای یارعلی آمد که گفت توی انباری؟ عباس دوچرخه را رها کرد. چیزی نمانده بود که دوچرخه من رو با سر به پایین بکشند. همین انباری پشت طویله؟ دوچرخه از دستم رها شد، افتاد. اول صبح که دوچرخه رو بردم اونجا چیزی ندیدم. نفسی به راحتی کشیدم. عباس هم جانی تازه گرفت. دوباره دوچرخه رو بلند کرد و سمت من گرفت و گفت محکم بگیرش. این بار دسته فرمانش را گرفتم و گفتم بده بیاد. هرچه زور می زدم و بالا می کشیدم نمی آمد. عباس گفت وایسا، رکابش گیر کرده. پنجه رکاب رو از لای چوبهای چپر بیرون کشید و ادامه داد مواظب باش. دوچرخه رو به سختی بالا کشیدم و سمت کوچه رها کردم. وقتی افتاد دسته ای چلچله از روی شاخه های درخت چنار کنار چپر روبروی من پر کشیدند و رفتند. به یکی از چوبهای کلوفت لبه چپر چنگ زدم و از آن آویزان شدم. بعد هم چوب را رها کردم و پا به کوچه گذاشتم. علف‌های کنار کوچه تا زانویم می‌رسیدند. عباس هم در چشم برهم زدنی جستی زد و از چپر بالا آمد و پایین پرید. دوچرخه را بلند و برانداز کردم. زنجیرش در رفته بود. خم شدم تا جا بیاندازمش که عباس زد زیر خنده. سر برگرداندم و گفتم: می‌خندی؟ عباس گفت: پشتت کلاً پهن شده. دست بر باسن کشیدم و گفتم: به درک. عباس گفت: لااقل تمیزش کن. گفتم چی کارش کنم؟ بیا دوچرخه رو نگه دار. عباس دوچرخه رو از من گرفت. روی علف‌ها نشستم و باسنم رو رویشان سراندم. بلند شدم و پشت به عباس کردم و گفتم خوب شده؟ عباس گفت بهتر شده. چون رنگ شلوارت قهوه‌ایه خیلی رسوایی نیست. دوچرخه رو از او گرفتم و گفتم هر وقت رو افتادم بپر روی ترکبند. سوار که شدم گفتم بپر. عباس قدش کوتاه بود و به راحتی نمیتوانست روی ترکبند بنشیند. وقتی بعد از چند بار پریدن بالاخره موفق شد که روی ترکبند بنشیند، برای چند لحظه تعادلم را از دست دادم. ولی به هر زحمتی بود خودم را کنترل کردم و با سرعت رکاب زدم. چیزی به انتهای کوچه نمانده بود که یادم آمد که اصل کاری فراموشم شده. پا را از رکاب برداشتم و پای راست را زمین گذاشتم و ستون کردم و گفتم بپر پایین. عباس از روی ترکبند پایین پرید و گفت چرا وایسادی؟ گفتم خرمون زایید. برای چی داریم میریم شهر؟ عباس گفت ای بابا لباسو نگرفتی؟ گفتم وایسا یه جور برم درش بیارم، الان اونجا شلوغه، اگه ببینن و بپرسن چی بگم؟ عباس گفت ببین متی، من میگم بیخیالش بشیم، همین لباس خوبه، بذار عروسی خواهرت بی درد سر تموم بشه، همین که از روی چپر نیافتادیم خدا رو شکر. گفتم اگه نبریم پول دوچرخه از دستم میره. عباس گفت آخه لباس لباسه، مگه این یکی چه عیبی داره؟ عیب از لباس نبود. از شانه جانجان بود که کبودی و جای دندانهایم هنوز بر رویش باقی بود. داستانش هم بر میگردد به دعوایی که بر سر نگه داشتن آنتن تلویزیون کرده بودیم. آنتن تلویزیون سیاه و سفید 14 اینچ شهابمون شکسته بود و تصویرش برفک زیادی داشت. مدت‌ها پیش کشف کرده بودیم که اگر چنگالی را در جای آنتن فرو کنند، تلویزیون صاف می‌گیرد. بدبختیش این بود که وقتی چنگال را در جای آنتن فرو می‌کردیم، ثابت نمی‌ایستاد و می‌افتاد. برای همین یک نفر می‌بایست پشت تلویزیون می‌ایستاد و چنگال را نگه می‌داشت و بقیه نگاه می‌کردند. جانجان بعد از آنکه یکی دو مرتبه چنگال را نگه داشت گفت: اینجور تلویزیون تماشا کردن به درد سرش نمیارزه. من حوصله نگه داشتن چنگال رو ندارم و دیگه تلویزیونم نگاه نمی کنم. از آن به بعد هر وقت تلویزیون تماشا می کردیم، جانجان از اتاق بیرون می رفت یا دراز می کشید و رویش رو آن طرف می کرد. من و بقیه و حتی مادر حسابی می پاییدیمش که نکند چشمش خطا کند و تلویزیون رو تماشا کند. یکی دو بار که دیدم چشمش به صفحه تلویزیون افتاد، چنان بهش تشر زدم که چرتش پاره شد و حساب کار هم دستش آمد. آخرین بار هم چیزی به دعوای تن به تن نمانده بود که مادر رسما دخالت کرد و برای حل ریشه‌ای معضل نگاه دزدانه جانجان به تلویزیون دو پیشنهاد راهگشا داد. نظر مادر این بود که هر وقت تلویزیون روشن است و جانجان نمی‌خواهد در هزینه تماشایش شریک باشد، یکی از این دو کار را باید انجام دهد. اول اینکه مخصوصاً روزها بی درد سر از اتاق بیرون برود و تا تمام شدن برنامه برنگردد. دوم هم این که اگر بنا به هر دلیلی میخواهد توی اتاق بخوابد، حتما باید زیر پتو برود. جانجان بیشتر وقتها رفتن به زیر پتو را انتخاب میکرد، چون با این کار صدای تلویزیون را میشنید و از خیلی از ماجراهای فیلم یا برنامه با خبر میشد. من هم البته با این موضوع کنار آمدم و گیر بیشتری بهش ندادم. مثلا دیگر به اون نمیگفتم که علاوه بر این که زیر پتو میرود، توی گوشش هم باید پنبه یا چیزی فرو کند. البته مادر به این بهانه که تلویزیون مزاحم خواب جانجان نشود، صدایش را کم می‌کرد و طبیعتاً جانجان هم آنگونه که می‌بایست نمی‌توانست از ماجرا و قصه‌های فیلم از طریق گفتگوها باخبر شود. این را هم بگویم که همیشه موقع خواب بر سر پتوی نو بینمان دعوا بود. البته فقط دو تا پتو داشتیم و بقیه هم گلیم بود. هیچ کدام از من و جانجان و جیران گلیم را تحویل نمی‌گرفتیم و برای همین همیشه آنی که گلیم به گیرش می آمد غر می زد و گاهی هم کار به پتوکشی و بعضن اشاره مادر و دخالت گداش کشیده می شد و اغلب جانجان مغلوب می شد. آخرین باری که به خاطر پتو دعوایمان شده بود، پدر گوش من رو کشید و گفت: یک بار دیگر ببینم سر پتو دعوا کنید، دعوایتان رو می دهم. مادر رو به پدر چشم قره کرد و گفت: به اون دختر کفتالم بگو. پدر گوشم رو رها کرد و سمت پتو که کنارم بود خم شد و دو دستی جمعش کرد و سمت جانجان پرتش کرد. بعد هم انگشت سبابه دست راستش را رو به او گرفت و چند بار تکان داد.
از این به بعد این پتو مال تو، ولی اگر ببینم، خدا نکنه اگر ببینم بازی در وردی و نخواستی، خودت میدونی.
مادر هم گفت: والا مردم اگه بشنوم پس میفتن. فردا رفتی اونجا سر همین چیزا با شوهر خواهرت میخوای دکشی بکشی کنی؟ از آن پس آن پتوی قرمز شده بود مال جانجان و ما هم کوتاه آمده بودیم. جانجان هم وقتی برنامه‌های شب شروع می‌شد، کنار دیوار کاهگلی ضلع شمالی اتاق دراز می‌کشید و می‌رفت زیر پتو. تلویزیون شهاب سفید رنگ هم در ضلع شرقی اتاق روی سنقی که نیم متر ارتفاعش بود قرار داشت. آنهایی هم که تلویزیون تماشا می‌کردند، روبرویش به دیوار تکیه می‌دادند و به صفحه‌اش چشم می‌دوختند. مدتی از آن قضیه گذشته بود و حالا جانجان دیگر حساسیت سابق را نسبت به پتوها کنار گذاشته بود و هرچه به دستش می رسید بر سر می کشید و حتی این اواخر گلیمی که بافته دست مادر بزرگم بود و کسی تحویلش نمی گرفت را سر می کشید و خیلی زود هم به خواب می رفت و خور و پفش بالا می رفت. گذشت و گذشت تا اینکه یک روز دیدم جان جان و یکی از دخترهای همسایه دارن درباره برنامه طنزی که آن شبها بعد از اخبار ساعت 9 شب پخش میشد حرف میزنند. من هم فالگوش ایستادم و شنیدم که جان جان سیر تا پیاز برنامه را برای دختر همسایه تعریف میکرد. با خودم گفتم جان جان که همش موقع این برنامه میرود زیر گلیم و زود هم به خواب میرود. پس چطور از برنامه خبر دارد؟ نکند کاسه زیر نیم کاسه باشد و من بی خبر. آن شب که یک هفته قبل از عروسی بود، کنجکاف شدم و جان جان را پاییدم. برنامه که شروع شد، جان جان متکا و گلیم را گرفت و سر جای همیشگیش دراز کشید و گلیمش را هم رویش کشید. هنوز چند دقیقه از دراز کشیدن جان جان نگذشته بود که خور و پفش به گوش رسید. من همچنان که تلویزیون را نگاه می کردم، جان جان را می پاییدم. جان جان هر از چند گاهی خور و پفی می کشید و از جایش تکان هم نمی خورد. برنامه بعد از خبر مجموعه ای از فیلم های طنز کوتاه بود که نیم ساعت به طول می انجامید. یکی از فیلم‌های برنامه داشت پخش می‌شد. فیلم به صحنه خنده‌دارش رسیده بود، ولی هیچ گفتگویی بین شخصیت‌ها صورت نمی‌گرفت. مردی بلند قامت و قوی هیکل که لباسی گشاد به تن داشت، توی اتاق خوابیده بود. مردی دیگر که قدی بسیار کوتاه و چهره‌ای شبیه درقک‌ها داشت، وارد اتاق شد. دور و برش را نگاه کرد. سوزنی که نخی بلند به آن وصل بود را جلوی دوربین گرفت. صحنه کلوزآپ از نخ و سوزن به نمایش درآمد. بعد هم نگاهی به مرد که خوابیده بود و خور و پف می‌کشید انداخت و شکلک درآورد. کنار مرد نشست. شروع کرد به دوختن شلوار گشاد مرد به فرش اتاق. ما هم شروع کردیم به خندیدن. یک لحظه چشمم به جان جان افتاد. جان جان زیر گلیم می‌لرزید. حالا دیگر خور و پف نمی‌کرد. اول ترسیدم که نکند مریض شده باشد و تب و لرز کرده باشد. وقتی خیره شدم از لرزیدن باز ایستاد. از جان جان چشم برداشتم و دوباره به تلویزیون خیره شدم. حالا نوبت من بود که چنگار را نگه دارم. فیلم به جای حساسش رسیده بود. مرد کوتوله سر تا پای لباس مرد قوی هیکل را به فرش دوخت و یک بار دیگر هم برای مرد شکلک در آورد و از اتاق بیرون رفت. بلند شدم و رفتم کنار تلویزیون. به گونه ای که مانع دید بقیه نشوم ایستادم. مرد قوی هیکل از خواب بیدار شد. وقتی بلند شد تا بنشیند، فرش رو هم با خودش کشید. یک لحظه چشمم به جان جان افتاد که باز هم می لرزید. همین موقع چشمم به سوراخ کوچکی از گلیم افتاد. تازه متوجه شدم که جان جان چرا پتویی که نوتر و شیکتر بود و همیشه بر سرش دعوا داشتیم را بیخیال شده بود و گلیم کهنه‌ای که کسی تحویلش نمی گرفت را سر می کشید. چنگار را رها کردم و از همونجا که ایستاده بودم خیز برداشتم سوی جان جان. و جان جان هم که متوجه شده بود گلیم رو از رویش کنار زد و نشست و دستش رو جلو آورد که انگشتش رفت توی چشمم و حرصم رو بیش از پیش در آورد و من هم چانه چپش رو لای دندانهایم گرفتم و فشردم چنان که جیغش بلند شد. پدر هم از جایش برخاست. من پا به فرار گذاشتم و اثر گاز گرفتگی روی شانهش مانده و هنوز هم کبود بود و بدبختانه لباسی که دامادمان اجاره کرده بود نیمتنه بود و جان جان تازه متوجه شد که کبودی و اثر دندانهایم روی شانهش پیداست. دامادمان هم بعد از آوردن لباس به منزلمان رفته بود به آبادیش که فاصلهش با ما زیاد بود و در آبادیشان تلفن هم نبود که جان جان برایش زنگ بزند و بگوید که بیاید و لباسش را عوض کند. مادر البته اینجا برای جان جان کم نگذاشته و به پدر اصرار کرده بود. ولی پدر عین خیالش نبود و می گفت جشن و عروسی که فقط به لباس نیست. مگر قدیم‌ها اصلا لباس عروس می‌پوشیدند. جان جان همچون چاره نداشت دست به دامن من شد. جان جان از عشقم به دوچرخه باخبر بود و می‌دانست که مدت هاست منتظرم که بابا برایم دوچرخه‌ای بخرد. ولی او هی امروز و فردا می‌کرد و فقط می‌گفت می‌خرم. آخرین بار که گفتمش گفت یارعلی می‌خواد دوچرخه‌شو بفروشه و موتور بخره. شاید برات خریدم. من هم با خودم گفتم پدر جان به قول خودت بزک بزک امروز نمیر فردا بهاره. چطور نمیرم که چله زمستون دنباله؟ هو تا اینکه یارعلی پول موتورش جفت و جور بشه و بخره. تازه از کجا معلوم که بخواد دوچرخه‌شو بفروشه؟
البته از دوچرخه یارعلی بدم هم نمیآمد.
جان جان به من قول داد اگر بتوانی لباس عروسم را ببری شهر و عوضش کنی، من پول دوچرخه‌ات را جفت و جور میکنم. قلکش را که پر از پول بود نشانم داد و گفت ببین، توی این قلک به اندازه دو تا دوچرخه پوله. اگر بتونی این کارو برام انجام بدی، دوچرخه‌ت با من.
بعد هم به ارواح خاک مادرش قسم خورد که سر حرفش میایستد. جان جان روز قبل رفته بود مخابرات آبادی و برای زنی که لباس را از او اجاره کرده بودند زنگ زد و گفت برادرم لباس را میآورد و عوض میکند. زن هم به شرط گرفتن اجاره بیشتر قبول کرده بود. هرچند تنها راه دوچرخه دار شدنم را عمل به پیشنهاد جان جان میدانستم، ولی اگر پولی هم به من نمیداد این کار را برایش انجام میدادم تا جبران گازی که از شانه اش گرفته ام را کرده باشم. جدا از اینکه روز قبلش چند نفر از زنهای آبادی آمده بودند خانه ما مبارک باد، بعد هم وقتی داشتند میرفتند صحبت از لباس عروس میکردند. متوجه من نبودند که پشت سرشان ایستاده بودم. یکی از آنها گفته بود لباسش اصلا قشنگ نیست. دیگری گفت پدر بی کسی بسوزه، مادر که نداره. این حرف را که شنیدم با خودم گفتم به هر قیمتی است باید لباسش را عوض کنم. تازه جان جان بعد از عقد هر از چنگاهی چند روزی را به خانه شوهرش می رفت و دلم حسابی برایش تنگ می شد و حالا می خواست برای همیشه برود. منزل شوهرش دور بود و نمی شد زود به زود به ما سر بزند. برای همین اگر آن چند روز آخر از من جان می خواست هم قبول می کردم. قرار شد صبح روز عروسی که پسرمو رحیم به شهر می رود لباس را بگذارم توی پلاستیک بزرگ و پلاستیک را هم بگذارم توی گونی و یواشکی بپرم پشت ماشینش و اما بدشانسی آوردم و تا آبجی لباس را آماده کند رحیم گازش را گرفت و رفت. به عباس گفتم الان برمیگردم و تاختی راه آمده را برگشتم. از کنار یارعلی و آقاش که میگذشتم آقاش گفت پس هیزم چی شد؟ گفتم الان میرم دنبالش و دویدم. از انجیربن که رد شدم جان جان را روی بالکن دیدم. با سرعت پله های بالکن را دوتا یکی بالا رفتم و دم گوش آبجی گفتم لباس کو؟ مادر از آشپزخانه که سمت چپ بالکن بود بیرون آمد و مرا که دید گفت کجا بودی؟ بابا دنبالت میگشت. گفتم بودم پیش آقاش. آبجی وارد اتاق کنار آشپزخانه شد. من هم پشت سرش رفتم. لباس توی پلاستیک بزرگی بود. پلاستیک را داد به من و گفت تو رو خدا متی داره دیر میشه. گفتم باید بذاریمش توی گونی تا نبینن. جان جان گفت عروس ساز نهار که خوردیم شروع میکنه. گفتم باشه بذار برم گونی بیارم. جان جان گفت توی انباری زیر خانه یکی آویزونه. گفتم خب برو بیار دیگه. جان جان شتابان از پله ها پایین رفت و بعد از چند لحظه با گونی سفید رنگی برگشت. پلاستیک را گذاشتیم توی گونی که بزرگ بود و بعد هم من زدم به در. وقتی از کنار یارعلی و آقاش گذاشتم صدای بابا را شنیدم که می گفت متی کجا میری؟
خودم را به نشنیدن زدم و شروع کردم به دویدن. صدای یارعلی را هم شنیدم که می گفت
متی متی بابات صدات می زنه.
بازم نشنیده گرفتم و